أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 28 موضوع بحث علم اجمالی به مقدار حرام، یعنی این که اجمالاً می داند مقدار حرام بیشتر از مقدار خمسه، اما تفصیلاً علم به مقدار حرام نداره. خب عرض کردیم اینجا بحث واقع شده که وظیفه من به ید المال چیست؟ کسی که اجمالاً می داند مقدار حرام بیشتر از خمسه، اما دقیق نمی دونه چقدره، و یا حتی علیکم السلام اجمالاً می داند کمتر از خمسه ولی باز مقدار دقیق رو نمی دانه. هرچند این بخش دوم در کلام امام مطرح نشده. اینجا چهار قول ذکر کردیم، البته ابتناء این مسئله بر بحث اشتراط ثبوت خمس به جهل به مقدار و اقوالی که اونجا وجود داره رو هم توضیح دادیم. در مجموع در مسئله محل بحث که جلسه گذشته صورت مسئله کاملا توضیح داده شد و ابتناء این مسئله بر بحث شرطیت جهل به مقدار هم توضیح داده شد، چهار قول در این مسئله وجود داره. این چهار قول اگر در دو قول بخواد خلاصه بشه این است: یک قول میگوید اخراج خمس در حلیت بقیه مال کفایت میکنه، یک قول این است که اخراج خمس کافی نیست. ظاهر عبارت امام رحمت الله علیه و مرحوم سید در عروه اینه که اگر کسی مالش مخلوط به حرام شد برای این که این مال تطهیر بشه و پاک بشه، در حالی که صاحب مال را نمی شناسه، مقدار مال هم تفصیلاً برای او معلوم نیست، اما اجمالاً می داند این مال از خمس بیشتره، از یک پنجم بیشتره، مثلا ثلث مالش عرض به حضورش، حالا باز اونم دقیق نمیدونه، میدونه اجمالا بیشتر از یک پنجم مال غیر با مال خودش مخلوط شده، یا اجمالا مثلا میداند که کمتر از یک پنجم از مال غیر با مال خودش مخلوط شده. خب اینجا مخصوصا در فرض زیاده که در متن مسئله 28 آمده گفتن همینقدر که خمس بده بقیه مال پاک میشه. خمس هم همون خمس مصطلح به نظر آقایون، یک پنجم این مال رو به عنوان خمس بده ولو بداند که بیش از یک پنجم از مال غیر مخلوط با مال خودش شده، این کافیست. دیگه مازاده بر اون حلال و پاک میشه. در مقابل اقوال دیگری وجود داره که اونها قائل به کفایت خمس نیستن. قول دوم که برخی از جمله مرحوم آقای خویی قائل بودند، خب این بود که زائد بر خمس را صرف بکنه در مصرف مجهول المالک، یعنی یک پنجم رو بده، زائد بر اون را در مجهول المالک صرف بکنه. اما اگر علم اجمالی دارد به این که مقدار حرام کمتر از یک پنجمه، اینجا لازم نیست خمس بده، همون مقدار معلوم را به پردازه کافیست. این عبارتی است که از مرحوم آقای خویی در حاشیه عروه فرمودند. تعبیر ایشون اینه: وجوب صرف زائد عن الخمس فی مصرف مجهول المالک. در فرض علم اجمالی به این که مال حرام بیش از یک پنجمه، زائد از خمس را صرف بکنه در مجهول المالک، یعنی صدقه بده در مصرف مجهول المالک. خب ظاهر این عبارت اینه که خمس رو باید بده، خمس رو باید بده، اما زائد از خمس را در مصرف مجهول المالک قرار بده. و کفایت و اخراج المقدار المعلوم فی فرض العلم بالنقیصه. در جایی که علم اجمالی دارد که مقدار حرام کمتر از خم یک پنجمه، اینجا همون مقداری که براش یقینیست، بالاخره در فرضی که علم اجمالی داره مقدار حرام کمتر از خمسه، یه قدر متیقن وجود داره دیگه. میگه اون قدر متیقن و مقدار معلوم را بپردازه، دیگه نیازی به دادن خمس نیست. خب این عبارت ظاهرش اینه که خمس در فرض زیاده کافی نیست، در فرض نقیصه هم که همون مقدار متیقن را بده کفایت میکنه. البته این عبارتی است که مرحوم آقای خویی در تعلیقه بر عروه دارند. عروه با همین حاشیه های با همین ده حاشیه‌ای که هست، جلد 4 صفحه 259 رقم 1، تعلیقه شماره 1. ولی عبارتی که ایشون در مستند، در پاورقی مستند العروه ذکر کردن اینه، دقت کنید: الازهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم، صرف مقدار الحرام المعلوم فی مصرف مجهول المالک، و کفایت و اخراج المقدار المعلوم فی فرض العلم بالنقیصه. در اینم مستند العروه کتاب الخمس صفحه 149، در بخش علم اجمالی به نقیصه فرقی با این عبارت نداره. اما در فرض زیاده، علم اجمالی به زیاده، عبارت اینه: الازهر و وجوب و صرف مقدار الحرام المعلوم فی مصرف مجهول المالک. صرف مقدار حرام معلوم در مصرف مجهول المالک یعنی این که اون مقداری که متیقنه که حرامه و متعلقه به غیره، اون مقدار قدر متیقنه از زیاده، این را صدقه بدهد. اینجا دیگه صحبتی از خمس نیست. فرق این دو عبارت کاملا معلومه. وجه مشترک هر دو عبارت که ما به واسطه اون مرحوم آقای خویی را جزء دسته دوم قرار دادیم، یعنی کسانی که قائل به کفایت خمس نیستند، همین مطلبی است که تو این دو عبارت آمده. این دو عبارت، چه عبارت حاشیه عروه چه عبارت مستند، هر دو ازش برمیاد که خمس کافی نیست. ولی در عبارت حاشیه عروه فرمودن الازهر و وجوب و صرف زائد عن الخمس، یعنی خمس را باید بده، منتها اون زائده بر خمس را در مصرف مجهول المالک به کار ببره. یک پنجم را به عنوان خمس به ارباب خمس بده، زائده بر اون را صدقه بده. پس خمس سر جاش هست، منتها زائده بر اون رو باید صدقه بده. اما اینجا تو این عبارت میفرماید صرف مقدار حرام معلوم، اون مقداری که یقینی است از زیاده، این رو در مصرف مجهول مالک ببره. اینجا بحث اعطاء خمس نیست، اینجا کل مقدار متیقن که بیش از یک پنجمه باید طبق این عبارت صدقه مثل مجهول المالک داده بشه. پس ببینید این دو عبارت با هم فرق داره و لذا دقیقا معلوم نیست که نظر ایشون کدام یکی از این دوه. شاید اون چه که به عنوان حاشیه بر عروه نوشتن این به اصطلاح ملاک قرار بگیره، مقدم باشه. این حالا به هر حال تشویشی است که در بیان نظر ایشون وجود داره. اما هر چه باشد قدر مسلم این است که مرحوم آقای خویی از کسانی است که برخلاف نظر امام رحمت الله علیه و مرحوم سید قائل به عدم کفایت اخراج خمس. نظر سوم هم که تفصیل بعض الاعلام بود، طبق تفصیل بعض الاعلام گفتن اگر علم اجمالی به این دارد که مقدار مال غیر که مخلوط با مال او شده کمتر از یک پنجمه، خب همون مقداری که میداند متعلق به غیره باید بپردازه، دلیل نداره خمس بده، دلیل نداره یک پنجم بده. و در صورتی که علم اجمالی دارد مقدار حرام بیش از یک پنجمه، فیجب دفع زیادت متیقنه، اون مقداری را که یقین داره دیگه، اون قدر متیقنه از به اصطلاح تعلق مال به غیره، اون رو باید بپردازه، حالا یا با امام یا به امام بده یا دو خمس بده یا خمس بده و بقیه رو صدقه بده، بنابر احتمالاتی که ایشون اینجا ذکر کردن. میگه بالاخره این که اجمالا میدونه بیش از یک پنجم مالش مال غیره، یه قدر متیقنی هست. میگه من یقین دارم که مثلا علاوه بر یک پنجم یه مقدار دیگه هم مال غیر، میگه همون مقدار یقینی رو بده کافیست، بیشتر از اون لازم نیست. قول چهارم هم قول به تخمیس و تصدق به زائد بود، که این در واقع میشه همون عبارتی که از مرحوم آقای خویی در حاشیه عروه نقل کردیم، اونم تقریبا همینو گفتن، از تخمیس و تصدق به زائد. نگفته راجبه اون چیزی نگفته، اصلا شاید بعضی از اقوال راجعه به خمس در راجعه به علم اجمالی به این که مقدار حرام کمتر از یک پنجم است، باز معتقدن همون خمس باید داده بشه. این رو فقط در فرض زیاده مطرح کردن. یه احتمال داره خود عبارت امام هم همین باشه، یعنی ایشون در فرض زیاده این رو عرض به حضور شما فرمودن، در فرض نقیصه مثلا یا مسلم دانستن یا به مقدار معلوم اقل رضایت دادن. حالا علی‌ای حال، پس مجموعاً دو قول در این مسئله وجود داره. صورت مسئله را دقت فرمودید، علم اجمالی به این که مقدار حرام بیشتر از یک پنجمه یا کمتر از یک پنجمه، اینجا برخی قائل شدن به کفایت الخمس، کفایت و اخراج الخمس. در هر صورت یک پنجم مالش را که بده این کفایت میکنه و بقیه مال پاک میشه. اما دلیلی که بر این قول میتوان اقامه کرد عمدتا روایاته. مستدل میگوید روایات و نصوصی که در این باره وارد شده، به خصوص دو روایت عمار و سکونی، اینها اطلاق دارن، چون در اینها سخن از ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، دیگه قیدی در این روایات وارد نشده که آیا مقدار حرام هم معلوم باشه اجمالا یا نباشه، مخصوصا در روایت عمار. در روایت عمار این بود که در این چند امر که آخریش حلال مخلوط به حرامه، والحلال مختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه الخمس، در مال حلال مخلوط به حرام که صاحبش معلوم نباشه خمس ثابت. حالا قیدی برای علم به مقدار حرام ذکر نشد، ولی حالا یا از راه تناسب حکم موضوع یا به قرائن دیگر که در جای خودش ما بحث کردیم، شرطیت جهل به مقدار هم ثابت شد. یعنی معلوم شد روایت عمار و روایت سکونی مختص به جایی است که مالک مال معلوم نباشه و علم به مقدار حرام تفصیلا نباشه. اینو این مستدل داره میگه. پس روایات باب به ویژه روایت عمار و سکونی اطلاق داره، ولی اختصاص پیدا کرد یا به دلیل انصراف معلوم شد که خمس فقط در جایی که مقدار مال تفصیلا معلوم نباشه ثابت میشه. یعنی به این دو شرط، یکی این که مالک مال معلوم نباشه، دوم این که مقدار حرام تفصیلا معلوم نباشه. پس در مثل ما نحنفی که مقدار حرام اجمالا معلومه، این اشکالی بله نداره، چون اینجا تفصیلا نمیداره، یعنی مشمول روایته. یعنی روایت عمار و سکونی شامل اون جایی که علم اجمالی دارد که حرام بیشتر از خمسه یا کمتر از خمسه هم می شود. پس دلیل بر کفایت اخراج خمس در مسئله مورد بحث روایات. روایات اطلاق دارن و اطلاق روایات باعث میشه این روایات که خمس را در حلال مخلوط به حرام ثابت میکنند شامل موضوع محل بحث ما بشوند. فقط طبق اون روایات یه جا در حلال مخلوط به حرام خمس نداره. یعنی یه جا که میگیم حالا یا مالک معلوم نباشه، ببخشید معلوم باشه، یا مقدارش تفصیلا معلوم باشه. خب اگه کسی مثلا بداند نصف مالش دقیقا حرامه، این دیگه برای چی بره خمس بده؟ این باید نصف مال رو بره بده به صاحبش. همون فرع اولی بود که مطرح کردیم، لو علم یا لو علم المالک و المقدار یجب و دفعه. اما اگر مقدار تفصیلا معلوم نباشه خمس ثابت. خب اینجا هم تفصیلا معلوم نیست. این دلیلی است که قائلین به این قول در این مقام ذکر کردن. اما این دلیل مخدوشه، چون اولا عنایت بفرمایید، ما قبلا گفتیم که خمس در حلال مخلوط به حرام ثابته برای تطهیر مال و پاک شدن مال و این مشروط به جهل به مقداره. ولی این که در فرض علم اجمالی به کون الحرام از ید من الخمس او انقص منه، این هم مشمول خمس باشه، این از روایات به دست نمیاد. روایات از این مورد هم منصرفه. اگر خاطرتون باشه ما قبلا در بحث از شرطیت جهل به مقدار گفتیم حق آن است که جهل مطلق شرط برای ثبوت خمسه، یعنی عدم العلم تفصیلا و عدم العلم اجمالا. ظاهر این روایات و تناسب حکم و موضوع در روایت مثل روایتی مثل روایت عمار اقتضا میکنه خمس فقط در جایی ثابته برای تطهیر مال حرام که این شخص نه مالک رو بشناسه نه مقدار مال رو، ولو اجمالا، حتی اجمالا هم مقدار مال رو ندانه. بنابراین بر اساس استظهاری که ما از روایت عمار و روایت سکونی داشتیم، قهرن خمس در موضوع محل بحث ثابت نمیشه و نمیتونه مطهر مال باشه، نمیتونه باعث حلیت بقیه مال بشه. این بحثی است که در گذشته ما مطرح کردیم و جلسه گذشته هم اشاره کردیم که واقعا فتوا در این مسئله مبتنی بر بحث از کیفیت اشتراط خمس به جهل به مقداره. این که ما جهل مطلق را شرط بدانیم یا جهل اجمالی را یا عدم العلم تفصیلا را، خب مرحوم سید عدم العلم تفصیلا رو شرط میدونست. خب طبق اون مبنا البته اینجا فتوا به ثبوت خمس و کفایت اخراج خمس درسته، اما طبق مبنای ما که جهل مطلق را شرط ثبوت خمس میدانستیم، این مبنا، این فتوا قابل قبول نیست. در مورد امام رحمت الله علیه هم عنایت می‌فرمایید که امام عبارتشون اونجا چی بود؟ ما اونجا هم بحث داشتیم که امام آیا مثل مرحوم سید قائل به ثبوت خمس به شرط عدم علم تفصیلی یا به شرط جهل مطلق؟ خاطرتون هست دیگه، گفتیم عبارت امام عرض به حضور شما اونجا مهم شرطیت جهل مطلقه، چون عبارت چی بود؟ اصابه، عبارت امام این بود دیگه، اصابه الحلال المختلط بالحرام، مع عدم تمیز صاحبهی اصلا. بقیهشو بخونید. ولو فی عدد محصور، یعنی صاحب مال رو نشناسه، به شرط اینکه میگه خمس در حلال مخلوط به حرام ثابته، به شرط اینکه صاحب مال رو نشناسه، ولو اجمالا اصلا نشناسه کلا. خب بعد ادامه چیه؟ و عدم العلم به قدرهی کذالک، یعنی ولو فی عدد محصور. ظاهر عبارت امام رحمت الله علیه اینه که امام خمس را به شرطی در حلال مخلوط به حرام ثابت می دانند که اولا مالک مال مطلقا معلوم نباشه، و ثانیا مقدار مال، مقدار حرام مطلقا مجهول باشه، یعنی حتی اجمالا هم ندانه. خب اگر بخوایم به ظاهر عبارت امام اخذ بکنیم و اونچه که اونجا فرمودن، قهرن اینجا نمیشه قائل به کفایت اخراج خمس شد، چون کسی که مبناش این است که شرط ثبوت خمس در حلال مخلوط به حرام جهل مطلقه، پس در جایی که این شرط وجود نداره، بالاخره علم اجمالی دارد به کون الحرام ازید من الخمس، پس که انه شرط ثبوت خمس را نداره، لذا نمیتونه اینجا فتوا به کفایت اخراج خمس بده. اما اگر بگیم امام منظورش این نیست، امام هم مثل مرحوم سید قائل به عدم، قائل به شرطیت عدم علم تفصیلی است، اگه این باشه قهرن فتوا به کفایت اخراج خمس در این مسئله علل قاعده است. خب کسی که میگه خمس به شرطی ثابته که علم تفصیلی به مقدار حرام نداشته باشه، خب قهرن اینجا هم این شرط وجود داره. بله چی؟ کجا دارن؟ خب آقا اونجا چرا اینجوریه؟ نه سعی خواهم میگم بالاخره اون حاشیه‌ای نداشتن. من همونجا مگه خاطرتون باشه عرض کردم که تعجبه که چرا امام حاشیه نداره، قاعدتا هم باید اینجور باشه، ولی اون عبارت اینو ازش به دست نمیاد. چه توجیه؟ حالا به هر حال این اشکال به اون عبارت وارده، حالا برفرض نظر امام هم این باشه درسته، چون حاشیه هم ندارن اونجا و اینجا هم این عرض به حضور شما فتوا رو دارن، به هر حال اون عبارت حداقل این عبارت رسا نیست. خب این اشکال اول، دو تا اشکال دیگه هنو مونده، صبر کنین. بله دو تا اشکال دیگه آخه اینجا مونده. باش الحمدلله.